الدين والدين يحتل جزءا بارزا على الصعيد الفكري، وقد لعب لأجل هذا أدوارا فعالة في تكوين العقلية الإنسانية أو بلورتها. خارج مطلب رو عرض کردیم، مزالک خلاصه رو بیان میکنیم در مورد اینه که دین از نظر ماتریالیسم تاریخی قابل تحلیل و تفسیر درست مطابق با معیارهای خودشون هست یا نیست. توجه دارید که قبل از مارکس ماتریالیست های دیگه بودن که دین رو تفسیر و تحلیل کردن، ولی تحلیل اونها بر اساس معیارهایی بوده که غیر اقتصادی بوده، بر اساس جهل بشر از علل واقعی حوادث و پدیده ها و بر اساس ترس بشر از بعضی از عوامل طبیعی. اما اینها تحلیل اقتصادی نیست. مارکس میاد و تحلیل اقتصادی میکنه، میگه وقتی جامعه طبقاتی شد دین پیدا میشه. جامعه‌ای که طبقاتیه و طبقه‌ای حاکمه و طبقه‌ای محکوم، برای اینکه طبقه محکوم به محکومیت خودش ادامه بده، طبقه حاکم برای او وسیله ای درست میکنه که هم بار را بکشه و هم رضایت بده به کشیدن بار، و اون وسیله دینه که تخدیر میکنه جامعه رو، مخدر جامعه. البته از قدیم دو گونه تفسیر شده، یکی این که طبقه حاکم دین رو درست میکنه برای طبقه محکوم، یکی این که نه، طبقه محکوم خوده برای اینکه تسلایی به دل ببخشه و زیر بار فشارها این فشارها رو برای خودش توجیه بکنه دین رو بود. یه مسئله طبقاتی بودن دینه. ایشون اشکال میکنن که اگر دین معلول جامعه طبقاتی، در جامعه‌ای که غیر طبقاتیه دین نباید باشه. در کمون اولیه که جامعه اشتراکی هست جامعه طبقاتی نیست دیگه، در اونجا معذالک بر طبق اعتراف خود، اعتراف خودشون دین بوده. پس دین قبل از اینکه جامعه طبقاتی بشه بوده، معلوم میشه معلول جامعه طبقاتی نیست. خودشون اعتراف کردن که در دوران کمون اولیه رهبران دینی بودن، دین بوده، مراسم دینی بوده. پس شما در مورد به اصطلاح تحولات تاریخی و پنج مرحله تاریخ اطلاع دارید که خب میدونید که یه دوره کمون اولیه میگن، در اونجا در مورد ابزار تولید، نقش به اصطلاح اجتماعی ابزار تولید، شکل جامعه، شکل تولید جامعه بحث کردن. اینجور نیست که بحث نکردن، منتها برای اینکه یه دلیل علمی و تجربی بیارن که ماتریالیسم تاریخی نظریه خودشون دقیقا مطابق با اون چیزی که گذشته و اینها بیانش میکنن، برای او دلیل علمی ندارن، برای او اطلاع کاملی از تاریخ ندارن که بیان میکنن. ماتریالیسم جدید بعد خب بله، تناقضات در حرفاشون زیاده، اینجور نیست که مخالف نباشه. بله، حالا خواهید دید شما خودتون هم تناقضات رو میتونید پیدا کنید، تناقضات رو هم هست بیان کردن، حتی از مخالفان مثلا اینها در کشورهای سرمایه‌داری، چون اینها مواظب بودن که چه اشکالات رو توی اینها میتونن پیدا کنن. خیلی دقت کردن اینجور تناقضات زیاد گیره بودن پیدا کردن. خب مسئله دیگه اینه که اینها طبق یک تفسیر دین رو معلول سرمایه‌داران، یا نه تنها سرمایه‌داران، اصولا در هر دوره این معلول طبقه حاکمه. اگر اینجوره وجود دین در همان طبقه ثروتمند به قدرتمند قابل توجیه، دیگه معنی نداره که اونا دین باشه.
چه ما بگیم که دین رو اونا درست کردن برای طبقه ضعیف و چه بگیم که طبقه ضعیف خودش برای خودش درست کرده؟ پس وجود دین در اون طبقه بخصوص در عده‌ای که فداکاری کردن در این طبقه و ثروتشون رو در این راه گذاشتن و قدرتشون رو در این راه از دست دادن معنی نداره. و حالا که تاریخ به خوبی نشان میده وجود دین رو در میان طبقه‌ای که از قدرت و ثروت خوبی برخوردار بوده و اینها به خاطر این فداکاری کردن، ثروتشون رو دادن و قدرتشون رو دادن، پس معنی نداره ما بگیم که دین معلول طبقات ثروتمند و قدرتمند برای طبقات ضعیف نه خودشون. و دیگه این که معنی نداره که خود طبقه اشراف و ثروتمند وسیله ای را درست بکنه که اون وسیله جمع کردن دست و پای خودش ده. وسیله محدود کردن و به اصطلاح در چارچوب قرار دادن خودش بشه. پس معنی نداره دینی رو درست کنه که با سرمایه‌داری ربوی مقابله بکنه و شرافت اشراف را در اثر ثروت و قدرت و اینها پایمال کنه و در نظر نگیره و نابود کنه. و همچنین برای مارکسیسم که برای دین قائل به این مسئله هست یک ادواری هم برای دین قائله. میگه دین دورانهایی رو داره در طول تکامل جامعه و ابزار تولید دین هم تکامل پیدا کرده. اون ابتدا که انسان ها در کمونهای کوچک زندگی میکردن، کمونهای اولیه، در اونجا خدای اونها هم مطابق با معیارهای اقتصادی خودشون، یعنی خدای یک قبیله کوچک. کم کم که جامعه در اثر تکامل ابزار تولید، که ابزار تولید روابط جدیدی رو بین این قبیله و اون قبیله ایجاد میکنه و رابطه برقرار میکنه، این روابط رو ایجاد کرد، خدای یک قبیله و یک قبیله دیگه در هم ادغام میشن. خدای چند قبیله که یک قبیله بزرگی رو، یک طایفه بزرگی رو مثلا مجموعا تشکیل میده، یکی میشه. و خدای طوایف مختلف بزرگ کم کم در اثر روابط بیشتر اینها با هم مبدل به خدای قومی میشه. یک قوم عرب، قوم کرد، قوم ترک، قوم فارس، تا اینکه به تدریج وقتی روابط اقتصادی جهانی میشه، ابزار تولید روابط اقتصادی جهانی را ایجاب میکنه و کالاهای هند در اروپا و کالاهای اروپا در هند به فروش میره و همچنین این رابطه ها عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه، خدای جهانی ایجاب میشه که مسیحیت به وجود میاد و دین او دین جهانی. و حتی مراحل تغییر و تحول در مسیحیت رو هم همین تفسیر اقتصادی میکنه و میگه مسیحیت یه حالت خاص رو همیشه ادامه نداده، بلکه تکامل پیدا کرده، تحول پیدا کرده. پروتستانتیسم به وجود اومده، از حالت کاتولیکی خارج شده، یک اصلاح دینی در وجود اومده. همین اصلاح دینی هم معلول تحول اقتصادی در جامعه است. وقتی که در جامعه اروپا تحول اقتصادی به وجود اومد، حرکت اصلاح دینی و پروتستانتیسم هم به وجود اومد و آیین کاتولیکی کم کم دست و پاش رو از کشورهای مترقی جمع کرد. و الان میبینیم انگلستان مثلا 90 خورده درصدش پروتستان هست. ایشون اشکالاتی هم به این بخش ها باز میکنه. اشکال به یک بخش از این حرف ها اینه که اگر جامعه به تدریج از خدای طایفه‌ای و قبیله‌ای به خدای قومی و خدای جهانی میرسه، پیدایش خدای جهانی و اعتقاد به خدای جهانی در سرزمین خشک و سوزان جزیره العرب چه معنی داره؟ قبایلی بودن به طور پراکنده زندگی می‌کردن و هر قبیله برای خودش خدای خاص خودش داشت. یک باره از خدای این قبیله و اون قبیله جهش کنه، پرش کنه به خدای جهانی، اون هم در عالی ترین درجات تجرد وارد بشه، که هیچ معنی نداره با یه چنین جامعه ای که از نظر سطح فکر و تحت سطح اقتصاد در پایین ترین مراحل زندگی میکنه در عصر خودش پیدا بشه. و اصولا چرا در یک چنین جامعه ای در جامعه های مترقی باید یک چنین دینی پیدا بشه، مثل ایران اون زمان و روم اون زمان؟ دو ابرقدرت اون زمان ایران و روم بودن. تحولات اقتصادی در اون کشورها بیشتر بود. مکه یک چهارراه بازرگانی بود، وگرنه اصل منشأ بازرگانی ها ایران و روم بودن. پس میبینیم این حرف درست نیست که مراحل رو از خدایان کوچکتر تا خدای جهانی طی کرده باشه، بلکه در قوم عرب که خودش رو بیشتر نمیشناخت. و یک جمله جالبی رو من میگم فیلیپ حسی نقل کرده، میگه عرب عربی بود، میگفت اللهم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، خدایا من و محمد رو مورد رحمت خودت قرار بده و همراه ما هیچ کس رو رحم نکنه، ولا ترحم معنا احدا. خب یک چنین دینش، یک چنین اخلاق چطور میشه دین جهانی رو به وجود بیاره؟ پس معلوم میشه این دین جهانی معلوم به این جامعه خاص و معلوم به این مرحله خاص از اقتصادی اونها نیست. و همچنین شما که میگید مسیحیت در اثر این به وجود آمد که زمینه روابط اجتماعی در تمام دنیا به وجود آمده بود، مسیحیت در کجا به وجود آمد؟ در شهری از شهرهای فلسطین، ناصره، که این شهر از مسیح در اونجا به دنیا اومده. خب در این شهر، خود این شهر جزء مستعمرات روم بوده، یک منطقه تحت استعمار، در صورتی که طبق محاسبات شما و قوانینی که برای ماتریالیسم تاریخ میتراشید، میباید مسیحیت در یک کشور پیشرفته اقتصادی که اقتصاد او فراگیر شده و جهان را گرفته در اونجا به وجود بیاد، معلول این جامعه باشه، نه معلول جامعه‌ای که در تحت فشار و انقلابات و درگیری های خونین رو برای رهایی از خودش دیده. و اون وقتی 250 سال بعد از پیدایش مسیحیت، روم مسیحیت را میپذیره، که دیگه اون وقت معنی نداره که ما بگیم دین جهانی حالا اعلام میشه. دین جهانی 250 سال قبل اعلام میشه، دیگه حالا معنی نداره. و همچنین حرکت اصلاح دین پروتستانتی میباید در کشورهای اروپایی، در انگلستان پیدا بشه، پیش رفته ترین ابزار صنعتی رو داره و بورژواییش در حد کامله در اون زمان. در صورتی که میبینیم دو مرحله عقب‌تر، یعنی در انگلستان که پیدا نمیشه هیچ، در فرانسه هم پیدا نمیشه، در آلمان که از این دو عقب مانده تره لوتر پیدا میشه و پروتستانتیسم رو بود. و جنگ های خونینی هم بین کاتولیک ها و پروتستان ها رخ میده تا اینکه بعدها انگلستان پروتستانتیسم رو میپذیره. پس اینجور نیست که باز معلول پیشرفته ترین جامعه باشه طبق نظریه.
در اون دفعه اول که خدا خدا همه یه شده فقط میگه که همه خدا ها یه یکی رو بودن، میگه حیات رو بودن خدا میکنم فقط بود. اما در این مثال دو بگیم حیات هم هم نشد. من از داره هم تانگی یادم هم الیکترون خود کسیم تا بشه کسیم که اول خدا از حالت قدر بودن، یعنی حالت قدر بودن به حال محبت از حالت سرده فلسطوری به مولاتوری از در مولاتوری فلسطوری از در فلسطوری یه به محلی خدای جنان بودن. این میشه یعنی این مقدمه از اون سر جلسه ما تو گفتم بالا ما مقدمه که مال خاطر اینو عبور شده همین کمی شده. ولی اون صورت اولی شما برام خیلی مهمه. من یه سوال فکر که تناقض مثلا اولیه تو برای شما چه
چیزی تناقض نمیشه گفت. بفرمایید نوعیت خدا تغییر کرده ولی تعدد آلهه که تغییر نکرده.
علی مولا
علی مولا تعریف کنم بعد با این گونه نگاه کنید آقا، صحبت اینه که خداهای قبیله‌ای بود باید مبدل بشه به خدای قومی. خدای قومی مبدل بشه به خدای جهانی.
اما شما برنامه شما دیگه واقعا معنی نمی‌کنه. اگر برنامه شما
شما شما همون نقطه تناقض حرف رو بیان کنید.
شما تناقض همین نقطه
هست. حتی اگر بگید که اصلا صحبت نوعیت نیست. خب برای اونها که این حرفا معنی نداره که ما بگیم خدا از نوع بت در اومده به نوع انسان در اومده. صحبت در نوعیت خدا نیست که این نوعش از نوع خاک و سنگ باشه یا از نوع انسان و حیوان باشه یا از نوع مافوق. صحبت در اینه که خداهای قبیله این باید مبدل بشه به خدای بزرگتر. حالا نوعش هرچی میخواد باشه، این خدای بزرگتر، خداهای بزرگتر باید مبدل بشن به یک خدا. اون زمانی که روابط اقتصادی تمام جهان را در بر گرفت. حالا این بیان ایشون هم از با مدرسه از دور افکار تقدمی که تحقیق المجتمع جاهای دیگه هم دارن. خود کارمارکس هم او آخر در مورد تغییر مثلا کاتولیک به پروتستانتیسم از لودویگ فویرباخ از اینجا نه. و دین یختل و جز انبار زن علی سعید الفکری. دین اشغال کرده جزء آشکار و مهمی رو در سطح فکری. و قد لعب لعید هازا ادوارم فعاله. روی این حساب که در فکر جای مهمی رو داره، به همین خاطر نقش های فعالی رو بازی کرده در ایجاد عقلیه انسانیه، یعنی روحیه انسان. او بلورت ها در ایجادش یا شکل دادن به این روحیه انسانیه. و اتخذ علی مر الزمن اشکالا مختلفه و مظاهر متنوعه. و این دین در طول زمان شکل‌های مختلف و مظاهر متنوعی پیدا کرد. فلابد دل المارکسیه و قد تبعدد ان تصمیمها المذهبی کل حقایق دینیه دین الموضوعیه من الوحی و النبوت و الصانع ان تصطنع للدین و تصوراته تفسیرا مادیا. مارکسیسم در حالی که از طرح مکتبی خودش دور کرده تمام حقائق خارجی دین رو که بیانات از وحی و نبوت و ثانه تصمیم نتر، مارکسیسم میباید بسازد برای دین و تحولات دین یک تفسیر مادی. و کالا من الشائع فی اوصاف المارکسیه ان دین نشأ نتیجه لعجز الانسان القدیم و احساسه بالضعف بین یدی الطبیعه و قواها المرعبه و جهلی به اسرارها و قوانینها. و شایع بود در میان ماتریالیست ها، در میان مادی گرایان، این که دین پیدا شده در نتیجه عجز انسان قدیم و احساس ضعف او در مقابل طبیعت و نیروهای وحشت انگیز طبیعت و جهل انسان نسبت به اسرار طبیعت و قوانین طبیعت. ولکن المارکسیه لا ترتضی هذا التفسیر. مارکسیسم رضایت نمیده به این تفسیر، قبول نداره. لانه یشد عن قاعده المرکزیه، چون این تفسیر منحرف است از زیربنای مرکزی مارکسیسم. فلا یربط الدین بالوضع الاقتصادی القائم على اساس الانتاج الذي يجب ان يكون هو المفسر والسبب الوحيد لكل ما يحتاج الى تفسير و سبب. ربط نمیده این تفسیر دین را به وضعیت اقتصادی که قائم است بر اساس تولیدی که لازم است همین اساس تولید، ابزار تولید، مفسر و تنها سبب برای تمام چیزهایی که احتیاج به تفسیر و سببی دارد باشد. قال کنستانتینوف ولكن المارکسیه لنینیه قد حاربت دائما مثل هذا المسخ للمادیه التاریخیه و اثبتت انه ينبغي البحث عن منبع الافکار الاجتماعیه و سیاسیه و الحقوقیه و دینیه به الاقتصاد قبل کل شیء. آقای کنستانتینوف گفته مارکسیسم لنینی دائما جنگیده است با همچون چنین چیزهایی از مسخ کردن ماتریالیسم تاریخی. یعنی این بیانها برای پیدایش دین مسخ ماتریالیسم و مارکسیسم با این مبارزه کرد و اثبات کرده که لازم است کاوش بشود از منبع افکار، منبع افکار اجتماعی سیاسی و حقوقی و دینی کاوش بشه از منبع افکار. منبع افکار در کجا کاوش بشه؟ فل اقتصاد قبل کل شیء، در اقتصاد باید کاوش بشه قبل تعطیل. و لهذا اخذت الماسیه تفتش عن السبب الاصيل لنشوء الدين من خلال الوضع الاقتصادي للمجتمع حتى وجدت هذا السبب المزعوم في التركيب الطبقي للمجتمع. روی این حساب مارکسیسم شروع کرده به تفتیش و جستجو از سبب اصلی پیدایش دین از خلال و ضمن وضع اقتصادی جامعه، تا اینکه این سبب پنداری را یافته است در ترکیب طبقاتی جامعه. فالواقع السيء الذي تعيشه الطبقه المضطهده في المجتمع الطبقي تفجر في ذهنيتها البائسه الافكار الدينيه لتستمد منها السلوه والعذاب. بنابراین واقعیت زشتی را که طبقه تحت فشار در آن زندگی می کند، طبقه بیچاره در آن زندگی می کند در جامعه طبقاتی، شکوفا می کند در روحیه او، در ذهنیه او، در ذهنیه روحیه فقیر زده است، فقر زده است، باعث شکوفا می کند افکار دینی را، تا اینکه استمداد بگیرد از این افکار دینی و کمک بگیرد از اینها برای تسلا و دلداری خودش. سلوه یعنی تسلا، تسلای دل، آرامش دل، سلوه یعنی تسلا و آرامش. تسلده استمداد بگیره، کمک بگیره. عزا هم همون معنای سلوه را بگیره. قال ما ان البؤس الديني لهو التعبير عن البؤس الواقعي والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في وقت ما. الدين زفرة القائم المثقل بالألم، وروح عالم لم تبق فيه روح، وفكر عالم لم يبق فيه فكر، انه افيون الشعب. اذن فنقد الدين هو الخطوة الاولى لنقد هذا الراجل الغارق في الدموع. مارس وفتح فقر ديني، این فقر دینی بیان فقر واقعی و احتجاج و دلیل آوردن بر این فقر واقعی فی وقت معن، در یک آن با هم، یعنی هم خود بیان فقر واقعی هم استدلال بر این فقر با هم در یک وقت. الدین ظفرت الکائن المتصل بالعالم، دین فریاد موجود زیر فشار دردها و روح جهانی است که در آن روح نمانده. زفر یعنی فریاد، ناله، ناله بلند، و فکر جهانی است که در آن فکر نمانده. انه اکنون شب، دین تریاش توده ها، توده. اذن فنقد دین هو الخطف الله، بنابراین نقد دین، بررسی دین اولین گام است برای بررسی این وادی غرق شده در اشک‌ها. و تتفقو بله بله تعالی دیگه خیلی عدلی. البته نقد دین یعنی محصول انتقاد از دینه، ولی معنای نقد بررسیه. گاهی گفته میشه فلانی از فلانی انتقاد کرد. انتقاد به دو معنا در حقیقت معنای لغویش یعنی بررسی، معنای مصطلحش در میان مردم و حتی بعضی نویسندگان اینها اشکال گرفتن و اشکال تراشی کردن. نه عربی هم بهت خوب ترجمه شده. بله دقت بده که این حرف رو ترجمه کنم به عربی. و تتفق محاولات مارکسیه به هذا صدد علی نقطه واحده. تلاش های مارکسیسم هماهنگند در این صدد بر یک نقطه. اون نقطه اینه که ان دین حصیله تناقض طبقی در مجتمع، دین نتیجه تناقض طبقاتی، درگیری طبقاتی در جامعه. ولکنها تختلف فی الطریقه التي نشا بها دین عن هذا التناقض. ولكن مارکسیسم در این اتفاق رو دارن که نتیجه جامعه طبقاتی، ولی اختلاف دارن در روشی که پیدا شده از اون وسیله دین از این تناقض که چطور از این درگیری دین پیدا میشه. فتجد نحو الماسیه احیانا القول بان الدین هو الافیون الذی تصبیح طبقه الحاکمه، طبقه الحاکمه المستعیله لطبقه المحکومه المقایده کی تنسی مطالبها و دورها سیاسی و تستسلم الى واقعها السیئه. متمایل است مارکسیسم احیانا به این گفته که دین افیونی که این افیون را مینوشاند طبقه حاکمه بهتش به طبقه محکوم رنجبر و بیچاره تا اینکه فراموش کند مطالب خودش رو و نقش سیاسی خودش رو. و افیون یعنی تریاک مخدر، کلن مخدر. تصبیح یعنی بنوشاند از تقایتی اتقا یکی مستقیله از استقلال میاد، این معنی بهره کشی، بهره کش، طبقه مالک بهره کش. و تسلیم الى واقع هست و تسلیم بشود به واقع زشت خودش، به اون واقعیت خارجی که درش هست و این واقعیت خارجی زشت است، به همون واقعیت تن بده. فهو و علا هذا دین بنابراین اقبولتون تنسجو هر طبقت الحاکمه لسید و اقراء الکادحین و الباعثین. این دین بنابراین ریسمانی که می بافد آن را طبقه حاکمه برای شکار و به جهالت افتندن زحمت کشان و فقرا. تقول المارکسیه هذا و هی تتغافل عن الواقع تاریخی صارخ الذي يدل بكل وضوح على ان الدين كان ينشا دائما في احضان الفقراء والبائسين ويشع في نفوسهم قبل ان يغمر بنوره المجتمع كله. فهذه هي المسيحيه. ماركس این حرف رو میزنه در حالی که غافل است یا تغافل میکند از واقعیت خارجی فریادگر و واضح، که این واقعیت خارجی با تمام وضوح دلیل می آورد و بیان می کند این نقطه که دین دائما پیدا می شده در دامان فقرا و بیچارگان و در دل اونها شعله می کشیده قبل از این که نورش این نور این دین فرو ببرد تمام جامعه رو، یعنی شعاع می افکند، پرتو می افکند. فهذه هی المسیحیت. این مسیحیت هست لم يحمل لواءها في ارجاء العالم و في الامبراطوريه الرومانيه على وجه خاص الا اولئك الرسل الفقراء. پرچم این مسیحیت را در اطراف جهان و به خصوص در امپراتوری روم حمل نمی‌کرد مگر این رسولان فقیر، اون رسولانی که الذين لم يكونوا يملكون شيئا سوى الجذبه الروحيه، اونها چیزی رو نداشتند مگر شعله روحی که تشتعل فی نفوسهم، شعله میکشید در روح اونها، در نفس اونها. جذبه نفس، جذبه یعنی شعله کوچه. و کذالک لم یکن التکتل الازمن الذی بلاغا جان شعلهی که در قلبه، البته در اینجا از این نظر کوچکی شعلهی که در قلبه، اون شعلهی که قلب را روشن کرده، اون شعله بادار میکرد که اینها رو حمل کنن لواء مسیحیت. و کذالک لم یکن التکتل الاول الذی احتضن الدعوه الاسلامیه و کان النواط للامه الاسلامیه لیهم علی الاکثر الا الفقراء و اشواه الفقراء من المجتمع المکی. و همچنین تجمع اولیه‌ای که در دامان گرفت دعوت اسلامی را و هسته امت اسلامی بود، اون هم نبود که زمینه کند اکثرا به خودش مگر فقرا و اشباه فقرا را از جامعه مکی، یعنی اونی که جمع شد در دور اسلام در ابتدا چیز نبود جز همون فقرا و شبه فقرا. فکیف یمکن ان یفسر الدین علی انه نتاج لطبقه الحاکمه. پس چطور میتوان تفسیر کرد دین رو برای که حاصل طبقه حاکمه خلقت به تخفیر المستهدین و حمایت مستهدین ها؟ و این دین رو ایجاد کرده برای تخدیر بیچارگان و حمایت مصالح طبقه خودش. و اذا کان یحلل المارکسیه ان تؤمن بان طبقه المالکه المسيطره هي التي تصنع الدين لحمایت مصالح ها فمن حقنا ان نتساءل. اگر این مسئله شیرین است برای مارکسیسم که ایمان بیاره به اینکه حفظ منافع خودش، ما حق داریم که سوال بکنیم هل کان من مصلحت هذه الطبقه ان تجعل من هذا الدين اداه فعاله في القضاء على الراس مال الربلي الذي كان يجر عليها ارباحا طائله في المجتمع المكي قبل ان يحرمه الاسلام تحريما باتا. آیا از مصلحت این طبقه حاکمه بود که دین را قرار بدهد وسیله فعالی، ابزار فعالی در از بین بردن سرمایه‌داری ربوی؟ اون سرمایه‌داری ربوی که یدر رو علیها ارواحم میریخ بر این طبقه حاکمه سودهای طولانی و کلی را در جامعه مکی قبل از اینکه آن را اسلام تحریم کند به یک نوع تحریم قاطعی. تایلنی طولانی، البته از اینجا مفهود از طولانی عظم است این سرمایه که در دست اونان. بله باز هم یعنی قطعی هم او هل کان من مصلحت ها ان تتنازل عن عمل مزائم هل ارستقراطیه ها عمله آها کله اینجا مخلوط شده سرمایه‌داری ربوی یعنی سرمایه‌داری که از راه ربا به دست میاد چون رأسمال ربوی داریم رأسمال تجاری داریم رأسمال صنعتی داریم سرمایه‌داری ربوی تجاری صنعتی یعنی از منشأ این سرمایه هر جا باشه به اون نسبت میده سرمایه‌داری ربوی در مکه بود در مکه سرمایه‌داری بود اما سرمایه‌ای که بر اساس ربا به دست می آمد از راه ربا تقویه می شود. او هل کان من مصلحت ها ان تتنازل عن کل مزائم هل ارستقراطیه فتسخر الدین للدعوت الى المساوات بین الناس فی کرامت الانسانیه بل الى الاستهانت بالاغنیا و تمدید به تعاظمهم دون حقهم. آیا از مصلحت این طبقه حاکم بوده که تنازل بکنه پایین بیاد از تمام پندارهای اشراف منشانه اشرافی معاونه پس در تسخیر قرار بده دین رو در اختیار قرار بده دین رو برای دعوت به مساوات بین مردم در ارزش های انسانی در ارزش انسانی بلکه حتی دین رو وسیله قرار بده علل استهانت بالاغنیا برای موهن شمردن و کوچک شمردن ثروتمندا و تمدید به تعاظم هم و نابود کردن عظمت بی حق اینها عظمت بدون حق اینها تا اینکه حتی قال المسیح تا آنجا که مسیح گفته من اراد ان یکون فیکم عظیما فلیکن لکم خادما و انه ایسر ان یدخل الجمل فی ثقب ابره من ان یدخل غنی الی ملکوت الله. مسیحی گفته است کسی که میخواهد در میان شما بزرگ باشد پس باید خادم شما باشد و این آسانتر است که شطور در سوراخ سودان وارد شود از اینکه داخل بشود ثروتمند به ملکوت خدا. این تذکری در مورد کلمه جمل بدم. جمل یک معنی دیگه هم داره، تناب بهش میگن، تناب زخیم. و البته اون در قرآن هست حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط، یعنی تا این که جمل وارد بشه در سم الخیاط یعنی سوزن خیاط، سوزن مثل خیاطی خیاط. این بعضی از مفسرین ظاهران نمیم المیزانم نمیم اشاره به این نقطه کرده که مقصود از جمل در اینجا شطور نیست بلکه مقصود همون تناب زخیمه، چون تناب زخیم وارد نمیشه از سوراخ سوزن. این مناسبت داره تا اینکه گفته ایسه تناب زخیم از سوراخ سوزن وارد نمیشه گویی از استحالات از محالاته، واقعا هم اینجوره تا اینکه آدم بگه شطور شطور با سوزن یه مناسبته. بله بله بله؟ متوجه نشدم مخصوصون؟ این عبارت بله در روایات خودمون هم اومده. بله، یعنی ثروتمند ورود به ملکوت خدا خیلی سخت‌تر از اینه، تقریبا حالت استحاله داره اینجوری. خب بیان ایشونه، بیان ایشونه. حالا بفهمید اینجوری از کجا منه؟ بله، از جبرانی کجا ثروتمند بوده؟ سلیمان از کجا معلوم ثروتمند بوده؟ شاید مثل بفرمایید که آقای خمینی الان بوده، مگه ایشون الان تمام قدرت ها و ثروت ها در اختیار ایشون و دولت این سویر نظر ایشونه؟ معنی اینه که ایشون ثروتمنده؟ نه، اون ثروتمند نمیگم، کسی که برخوردار از ثروت ایشون میگه ثروتمند، غنی که با امیر مانی که غنی نمیگه. ملک نمیگه، ملک پادشاهی. بله، پادشاهی که ثروت نیست. امیر المؤمنین حاکم بود، البته کلمه پادشاهی ترجمه سلیس ملک نیست، حاکم نیست، حکومت. علای حال اینجا معتل نشید، اگر شما به دست بخواید بررسی بکنید روایاتی که درباره ثروتمندها آمده همین طوره. پیغمبر اکرم میفرماید که اللهم اجعلنی من المساکین، خدا من از فقرا حال بده. اللهم احشرنی مع المساکین، خدا من با مسکینها محشور کن. خب الفقر فخری، این تعبیرها رو داره. نه معنیش اینه که من محتاج باشم افتخارم، نه، زندگی را در حد اقل و زاهدانه بگذارونم، این افتخار منه. بیان حضرت اینه. اگر روایات فقر رو و ثروت رو غنا رو بررسی رو کنید به این نقطه میرسید. اون که بله، نه، ایشون راجع به بیان حضرت مسیح ایراد داشت. و نجد المارسیت احیانا اخرى تشرح تفسیر حد طبقی لدین به طریقت اخرى. میابیم مارسیت را که گاه دیگری شرح میکند تفسیر طبقاتی خودش را برای دین به روش دیگری. فتد اما ان الدین نابع من اعماق الیأس والبؤس اللذین یملعان نفوس الطبقات المضطهده، نفوس الطبقات المضطهده. اون اینجور شرح میکنه، میپندارد که دین نابع است و ناشی شده از اعماق یأس، از اعماق بیچارگی و فقر که این بیچارگی و فقر پر کرده اند روح‌های روح طبقه تحت فشار را، بیچاره را. هل مستهدون هم الذين ينسجون لانفسهم الدين، این بیچارگان هستند که دین را برای خویشتن می‌بافند. الذي يجدون فيه السلوى ويستشعرون في ظله الامل، اون دینی که در او آرامش خود رو میابند و در سایه این دین آرزوی خودشون رو به اصطلاح درک میکنند. فدین ایدئولوژیت البایسین و المفهدین و لیسه من کن الهاکمین. روی این تفسیر دین ایدئولوژی فقرا و بیچارگان است و از ساخته دست حکومت گران نیست. و من حسن الحظ ان نعلم من تاریخ المجتمعات البدائیه ان دین لیسه من الظواهر الفکریه للمجتمعات الطبقیه فحسب. بله؟ بله، دو تا تفسیر از طرف پیروان ما. از حسن حظ اینه که ما بدانیم، یعنی از خوبی مسئله، یعنی خوشبختی، از خوشبختی اینه. بله، خوشبختانه به قول معروف، تعبیر اصطلاحی خاص خودم، خوشبختانه میدانیم که تاریخ جوامع ابتدایی از اون تاریخ میدانیم که دین از پدیده های فکری جوامع طبقاتی تنها نیست، بل ان المجتمعات البدائیه التي تحسبها المارکسیه تعیش فی حالت شیوعیت لا طبقیه قد مارست هذا اللون من التفسیر و ظهرت فیها العقیده الدینیه به اشکال سخت، بلکه جوامع ابتدایی که مارکسیسم اونها را این گونه میپندارد که زندگی میکرده در یک حالت کمونیستی بدون طبقه، اونها ممارست کرده اند با این رنج از فکر و پیدا شده و ظاهر شده در اونها عقیده دینی با اشکال مختلف. فلا یمکن ان یفسر الدین تفسیرا طبقیا، پس معنی نداره، ممکن نیست دین رو تفسیر طبقاتی بکنید. او ان یعتبر انعکاسا عقلیا لظروف الافتحار، یا اینکه دین اعتبار بشه به عنوان یک انعکاس عقلی و روحی برای شرایط بدبختی. التي تحيط بالطبقه المستغله، اون بدبختی که احاطه میکنه طبقه بهره دهنده رو، بهره کشیده شده رو. مادام قد وجد في حیات الانسان العقليه قبل ان يوجد ترکیب طبقه، مادامی که این دین پیدا شده در زندگی عقلانی انسان قبل از این که ترکیب طبقاتی در زندگی عقلانی پیدا بشه، و قبل ان یغرق الوادی بدموع البائسین والمستغلین، و قبل از این که وادی زندگی غرق بشه به وسیله اشکهای فقرا و بهره کشیده شدگان مستضعفان. فکیف تستطیع المارکسیه بعد هذا ان تجعل من الوضع الاقتصادی اساسا لتفسیر دین، پس چطور میتونه مارکسیسم بعد از این وضع اقتصادی رو اساس برای تفسیر دین قرار بده؟